شرایط فلاکت بار تحمیل شده به کارگران ایران، اعتراضات گسترده در مقیاس کمی آنها برای بقای خود و چالش‌های پیش رو، موضوع گفتگوی ماست با دکتر محمد مالجو، کارشناس اقتصاد سیاسی در تهران. من سلام و درود دیگر دارم به شما آقای مالجو.
من هم خدمت شما و مخاطبان برنامه خوب شما سلام دارم.
زنده و پایدار باشید آقای مالجو. به عنوان اولین پرسش برای گشودن باب گفتگو، آقای مالجو، ارزیابی شما از وضعیت کنونی طبقه کارگر ایران چی هست؟
به هر حال از جنبه های مختلف میشه به این مسئله پرداخت. یکی این هستش که به هر حال به لحاظ وضعیت اقتصادی مجموعه کارگران، خانواده های کارگری در چه وضعی به سر میبرن. زاویه دیگه که حالا از جهاتی اهمیت بیشتری میتونه داشته باشه و در پیوند با موضوع اول هست، این است که به هر حال توان صنفی، اجتماعی و سیاسی اونها برای مقابله با وضعیتی که در اون به سر میبرن چیست. من موضوع اول رو به اشاره عرض میکنم و قدری تمرکز بیشتری روی موضوع دوم خواهم گذاشت. به هر حال این تو زندگی روزمره تقریبا برای اکثریت افراد قابل فهم هستش که به دلایل در واقع عدیده ای، از جمله این که به هر حال اقتصاد ایران شاخصهای سلامتش، شاخصهای مثل رشد اقتصادی، مثل تورم در واقع بالا، مثل بیکاری بالا، تراز خارجی در واقع منفی و چیزهای از این دست، توزیع درآمد و امثال هم، به هر حال اقتصاد ایران به این واسطه ها وضعیت خوبی نداره. این علل خصوص بیشترین بارش رو روی در واقع مجموعه کارگران از یک سو و طبقات پایین تر، تهیدستان شهری، زارعان، کشاورزان رده پایین تر میگذاره. به هر حال سهمی که کارگران تو این زمینه دارن به نوبه خودش سهم زیادی هستش. عرضم این هستش که از جهات عدیده به نظر میرسه که طی سالیان گذشته علل خصوص شرایط کاری در حقیقت کارگران که متغیرهای بسیار زیادی رو در بر میگیره، یعنی سطح دستمزدها، امنیت شغلی، ایمنی محل کار، عرض میکنم وضعیت اسکان، وضعیت مسکن، ساعت کاری روزانه، میزان فراغت، شدت کار، از تک تک این موارد که در واقع بهش اشاره میکنم به طور کلی، امکان داره این بخش یا اون بخش خاص شامل این موضوع نشه، ولی به طور کلی و متوسط به نظر میاد وضعیت کارگران رو به تضعیف بوده. سرجم وضعیت کاری و شرایط زندگی اونها علل خصوص در سالهای گذشته تخریب شده و در حد به هر حال آهسته آهسته وضعیت بحران زده‌ای میتونیم ارزیابیش بکنیم. این به هر حال وضعیتی است که مجموعاً کارگران دارن. اما پرسش یا موضوع دومی که بهش اشاره کردم این استش که چگونه ارزیابی میکنیم توان صنفی و سیاسی این مجموعه رو برای به هر حال دور شدن از این وضعیت، برای بهبود وضعیت خودشون و چیزهایی از این دست. اگر بخوام به این موضوع کوتاه اشاره بکنم، دو آیتم، دو فقره در واقع اصلی رو مورد تمرکز قرار میدم. یکی این که به هر حال طی علل خصوص سالیان پس از جنگ چند عامل خیلی خیلی جدی وجود داشته که در حقیقت یک مجموعه ساختارها رو شکل داده که کارگران به لحاظ فردی و به لحاظ جمعی ذیل اون ساختارها عمل میکنن. این ساختارها خیلی دست نیروی کار رو میبنده در داشتن یک هویت جمعی و در شکل دهی به کنش جمعی، به اقدام جمعی برای مقابله با وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که باهاش در واقع درگیر هستند. این ساختارها هست به طور کلی، ساختارهایی که دست و پای نیروی کار رو میبنده برای مبارزه با این وضعیت. در این حال سوای این استراکچر، سوای این ساختارها، نیروی کار یک عاملیتی هم داره، یعنی برغم در حقیقت مشکلات جدی که در شکل‌دهی به هویت جمعی و اقدام جمعی داره، ما عملا می‌بینیم علل خصوص از اوایل دهه 80 به این سو یک ایجنسی عاملیت و نقش‌آفرینی هم در بخش‌های گوناگون نیروی کار می‌بینیم که صرف نظر از نتایجی که گاه مثبت گاه منفی به لحاظ در واقع موفقیت یا شکست اونها در اقدام جمعیشون داشته، به هر حال فعال هستن در مقابله با این وضعیت نامطلوب اقتصادی که دوچارش هستن، کنش‌هایی رو انجام میدن، گاهی به هر حال نتایج مثبتی میگیرن که شاید آخرین موردش موفقیت نسبی کارگران پتروشیمی ماهشهر باشه که به هر حال بعد از یک دست کم سلسله مبارزه دست کم یک ساله به هر حال تونستن بخش کوچکی از مطالباتشون رو در حقیقت به منصه ظهور برسونن. پس اگر خلاصه بکنم، عرضم این بودش که به لحاظ توان صنفی ساختارها دست نیروی کار رو میبنده برای در واقع مقابله با وضعیت نامطلوبی که دارن، اما در این حال این به این معنا نیست که نیروی کار کاملا در حقیقت ابژه هستش، کاملا مفعول هست و کاملا دستش بسته است برای مقابله با این وضعیت.
آیه مالجو، این ساختارهایی که مانع هویت جمعی و اقدام جمعی کارگران میشن کدومها هستند از دید شما؟
ببینید، اگر در واقع بخوام یک زمینه تاریخی برای پاسخ به این سوال رو در نظر بگیرم، روی چهار عامل من دست میذارم که فکر میکنم بخش عمده‌ای از ناتوانایی طبقه کارگر ما در مبارزات صنفی سیاسی خودش رو میتونه نشون بده. عامل اولی که در واقع میخوام روش دست بگذارم، جغرافیای انقلاب و جغرافیای جنگ در اواخر دهه 50 و در واقع بخش عمده دهه 60 بود. اشارم به این موضوع استش که به هر حال جغرافیای حوادث در اوایل دهه 60 مجموعه عظیمی از نیروهای متولی بهبود وضعیت کارگران، نیروهای چپ رو به هر حال به لحاظ سیاسی با شکست مواجه کرد. اینها مشمول به هر حال اقدامات شدیدی قرار گرفتن، سرکوب شدن و از عرصه سیاسی کنار رفتن. متناسب با این اقدام در حقیقت طبقه کارگر هم در حقیقت نمایندگان خودش رو در فعل و انفعالات اجتماعی سیاسی در سطح جامعه تا حد زیادی از دست داد. سوای این در واقع جغرافیای حوادث بلافاصله پس از انقلاب، ما در واقع شاهد جغرافیای جنگ، جنگ 8 ساله با عراق بودیم. طبیعتاً هر جامعه‌ای که دچار جنگ میشه، نیروهای فرودست اجتماعی، طبقات پایین‌تر، امکان تشکلیابی، امکان در واقع دفاع از منافع صنفی و سیاسی خودشون رو دقیقاً به خاطر مصیبت جنگ تا حد زیادی از دست میدن. این اتفاق در دهه 60 برای در واقع طبقه کارگر ما هم افتاد، در حقیقت ذیل شعار بالاخره مسئله جنگی علل قاعده یک اتحادی رو کشور میطلبید که انواع و اقسام شقاق‌های طبقاتی و ناگزیر به طور موقت کنار میگذاشت. میخوام بگم که به هر حال مسئله جنگ خیلی خیلی رو توان طبقه کارگر تأثیر منفی داشت. مثلا اگر به صنعت نفت بخوام اشاره بکنم، خب ما میدونیم کارگران صنعت نفت تا حد زیادی در خوزستان جمع شده بودند، در واقع به واسطه وجود پالایشگاه ها، چاهای نفتی و چیزهایی از این دست. بسیار خوب، جنگ کاری کرد در دهه 60 که عملا بخش های قابل توجهی از این نیروی کار ناگزیر یا به شهرهای دیگه رجوع کردن، از همدیگه در حقیقت دور شدن. یکی فرض کنید اگر از صنعت نفت صحبت میکنیم، یکی به پالایشگاه تهران آمد، یکی به تبریز رفت، یکی به شیراز رفت، جاهای مختلف. بخشهایی از اینها پیشاپیش به لحاظ سیاسی محروم از داشتن شغل شده بودند، بخشهایی به هر حال تلفات جنگی شامل حالشون شد. یعنی در حقیقت اتفاق که افتاد این بود که سرجم نیروی کار جنگ شدیداً به اون ضربه زدش و حداقلی از انسجام رو که در سالیان در واقع در مومنت و لحظه انقلاب، ماهای منتهی به انقلاب و یکی دو سه سال اول بعد از انقلاب داشت، و این همبستگی و پیوستگی رو هر چقدر هم که حالا نازل بوده باشه تا حد زیادی از دست داد. عامل دوم بلا فاصله پس از جنگ شروع میشه. اونگاه که کارگران در طی جنگ در واقع اتحادشون، همبستگیشون، هویت جمعیشون به واسطه عواملی که عرض کردم تضعیف شد، ما حالا شاهد هستیم در سالیان پس از جنگ دولت به اصطلاح سازندگی مسئله اصلیش مسئله انباشت سرمایه بود. برای تحقق در واقع انباشت هرچه بیشتر سرمایه، تلاشش بر این بود که نیروی کار رو ارزان بکنه. این یه پروژه بسیار گسترده‌ای بود که بسیار زمانبر هم بود، یعنی تصور میکنم یه دوره حدوداً 20 ساله طول کشید، از یک بخش اقتصادی به بخش دیگر هم البته جدول زمانبندیش متفاوت بود، تکنیک هایی که برای ارزانسازی نیروی کار صورت گرفت متفاوت بود. من مشخصاً روی همه بخش ها کار نکردم، روی بخش نفت علل خصوص کار کردم، اما به هر حال مطالعات محدودترم تو حوزه بخش مخابرات، تو حوزه وزارت نیرو، تو حوزه عرض می کنم خدمات، خدمات پستی و انواع و اقسام خدمات، همه دال بر این هستش که در حقیقت دولت وقت ذیل در حقیقت سیاست های تعدیل ساختاری ابتدا به ساکن و بعدتر در ذیل دولت اصلاحات در دولت آقای خاتمی، تلاششون بر این بود که این نیروی کار رو ارزان بکنن. اما ارزان سازی نیروی کار که در حقیقت یک هدف بود تا روی دیگر سکه، امکان انباشت سرمایه هرچه بیشتر به دست صاحبان سرمایه، اهم از این که سرمایه خصوصی باشه یا سرمایه دولتی باشه، اتفاق بیفته. این هدف اما از رهگذر موقتی سازی نیروی کار به تحقق پیوستش، یعنی اینکه مثلا گفته میشه در سال 68 یک سال بعد از جنگ و اینها، حدود 6% نیروی کار ما در اقتصاد ایران قراردادهای موقت داشت. امروز اگر به این رقم نگاه بکنیم، حالا رقم‌های متنوعی گفته میشه، ولی به طور متوسط از 80-90% نیروی کار در بخش‌های گوناگون اقتصادی ما در واقع واجد قرارداد موقت هستند. البته داشتن قرارداد بهترین حالت هستش، گاه اصلا قراردادی هم در کار نیست، قراردادهای شفاهی، قراردادهای سفید امضا، اون نوع قراردادهایی هم که به هر حال کوتاه مدت و موقت دارن، 364 روزه، 6 ماه یک روز کمتر، 3 ماه یک روز کمتر، به گونه ای که به هر حال کارفرما هم از اینکه دولتی باشه یا خصوصی باشه ناگزیر از این نشه که بالاخره خدماتی رو از لحاظ بیمه ای، از لحاظ بازنشستگی و امثالهم به نیروی کار بده. این موقتی سازی نیروی کار در واقع پروژه اصلی بود که هدفش ارزانسازی نیروی کار بود. بسیار خوب، به انتهای این دوره که میرسیم، بخش عمده‌ای از نیروی کار ما عملا قراردادهای موقت دارن. و البته بگم این اتفاقی است که از به طور متوسط 1980 به این سمت در همه جای جهان افتاده، در واقع ذیل گذار از مدل فوردیستی به مدل لین پروداکشن، تولید لاغر، در همه جای جهان اتفاق افتاد. یعنی این که در واقع فشار بر نیروی کار تا داشته ها و در واقع برداشت های کمتری رو از تولید بکنه به نفع طبقات فرادست که در واقع طبقه سرمایه دار باشه، حالا اهم از این که در دولت تجلی پیدا بکنه یا در بخش خصوصی. به هر حال این اتفاق در ایران هم با شرایط خاص ایران افتاد. حالا به انتهای این دوره که میرسیم و وضعیت به این ترتیب هستش، ملاحظه میکنیم انواع اقسام کارگران داریم که در حقیقت اینها به لحاظ قراردادی با همدیگه وجه مشترک ندارن. اگر امروز من در معرض بیکاری هستم چون قراردادم داره به پایان میرسه و کارفرما فرض بفرمایید من رو در معرض اخراج قرار داده، شما اما شاغلید، هنوز مونده تا به مرحله من برسید. فردای روزگار که شما این مشکل براتون پدید میاد، من مشکل ندارم. من و شما کارگر در واقع اللحاظ زمانبندی مشکلاتمون تقطیع شده و به این اعتبار و البته هم با اقسام دلایل دیگه نمیتونیم یک هویت جمعی داشته باشیم. در کنار این اگر در نظر بگیریم در اقتصاد ایران به طور مستمر ما سالیان ساله که نرخ بالا و مزمن بیکاری رو داریم، همواره من شاغل شاهد این هستم که اگر اعتراضی بکنم، اگر با کارفرما خوب تا نکنم، اگر در واقع تابع منویات او نباشم، بسیارن بیکارانی، یعنی کارگران غیر شاغلی که جای من کارگر شاغل رو بگیرن و در شرایطی که تورم بالا هستش، توزیع درآمد خیلی نابرابر هست، به هر حال من ترجیحم این هستش که کمترین در واقع اظهار نارضایی رو داشته باشم در مقام فرد تا بتونم همین داشته یه ناچیز رو در حقیقت حفظ بکنم. خب من با این عامل دوم خواستم بگم در حقیقت چگونه پروژه موقتی سازی نیروی کار و پشتبندش به عنوان هدف ارزان سازی نیروی کار یک عامل اصلی برای اتمیزه کردن و تک افتاده شدن نیروی کار ما، طبقه کارگر ما ایجاد کرده. به عبارت دیگه کارگرانی که گرچه درد مشترک دارن، گرچه منافع مشترک دارن، ولی به دلیل شرایط ساختاری که به اونها به منزله یک پروژه تحمیل شده، عملا نمیتونن در کنار هم دیگه قرار بگیرن و هویت جمعی شکل بدن. عامل سومی که کوتاه اجازه بدید بهش اشاره بکنم این هستش. من در عامل دوم گفتم که به هر حال به دلیل این مجموعه سیاستهایی که خیلی کلی به اونها نظری انداختم، نیروی کار اتمیزه شده. ما در همه سالیان پس از انقلاب، صرف نظر از اینکه کدوم یک از دولت‌ها مد نظرمون باشه، دولت اصلاح طلب باشه یا نه، طرف مقابل اصلاح طلب باشه، دولت دهه 60 باشه یا دولت دوران اصلاحات باشه یا دولت چند ساله اخیر باشه، تمام این دولت‌ها اجماع داشتن در این خصوص که ممانعت بکنن نیروی کار، کارگران، از این وضعیت اتمیزه شدگی که هرچه به سالیان کنونی میرسیم تشدید بیشتری هم پیدا کرده خارج بشن. از چه طریق؟ از طریق پروژه گسترده تشکل ستیزی که در دستور کار خودشون قرار دادن. به عبارت دیگه هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اجرایی همواره ممانعت میکردن از این که حالا شکل‌های گوناگون هویت و تشکل‌های جمعی میان نیروی کار شکل بگیره. حالا میخواد سندیکاها باشن که فرض بفرمایید به هر حال بیشتر به دنبال یک قرون دوزار کارگران هستند و بهبود وضعیت اونها، میخوان فرض بفرمایید شوراهای ناموجود فعلی باشن که عملا وجود ندارن، یعنی به دنبال در حقیقت بهبود آنی و لحظه‌ای و اکنون وضعیت کارگران نیستن، بلکه مسئله رو عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر میبینن و مشکل رو در وجود کار مزدی نگاه میبینن و در صدد برقراری نوعی اتحاد و همبستگی بین نیروی کار هستند، به گونه ای که سازماندهی اقتصادی اجتماعی در جامعه رو تغییر بدن تا طبقه کارگر به لحاظ جمعی وضع بهتری رو پیدا بکنه. یا اینکه نه، نوع سوم در واقع تشکل ها همین شوراهای اسلامی کار که به هر حال تا مدت های مدید و از جهاتی همین اکنون هم بازوی کنترلی حکومت روی کارگران بودند و در واقع بخشی از حاکمیت رو همواره شکل می‌دادن. البته تو چند سال اخیر اختلاف منافعی با نه حاکمیت بلکه با دولت پیدا کردن. حتی شوراهای اسلامی کار هم در بخش‌های بزرگ اقتصادی مثلا مخابرات، مثل صنعت نفت، مثل خودروسازی، مثل فولاد و امثالهم امکان حضور نداشتن. به هر حال عامل سوم رو جمع‌بندی بکنم، عامل تشکل ستیزی همه دولت ها هستش و اجازه نمیده همان گونه که مثلا بورژوازی صاحب اتاق بازرگانی است، کارگران هم به هر حال تشکلی از آن خیش داشته باشند. این یعنی ممانعت از خروج کارگران از وضعیت اتمیزه شدگی. این سه عاملی که تاکنون عرض کردم عمدتا در واقع پروژه‌ای بوده که دولت ها، حاکمیت در حقیقت در دستور کار قرار داده برای اینکه نیروی کار ما یک هویت جمعی نداشته باشه و نتونه این رو شکل بده. اما عامل چهارم مد نظرم در حقیقت دیگه بر ساخته مستقیما خود دولت یا حاکمیت نیست، بلکه در حقیقت انواع و اقسام شقاق ها و اختلاف هایی است که به هر حال در خود نیروی کار وجود داره. این شقاق ها و اختلاف جانم
از جمله کدوم
شقاق ها؟ از جمله ببینید شقاق‌های نژادی، اختلاف‌های نژادی، ملیتی، زبانی، مذهبی تنوع خیلی زیادی دارن. ما در ایران حالا تو بخش‌های گوناگون در حقیقت اقتصادی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم فرض کنید لرها با همدیگه همبستگی دارن که فرض بفرمایید گرچه با ترک ها، گرچه با آذری زبان ها، گرچه با فارس ها، گرچه با مثلا اعراب خوزستانی و و و اللحاظ این که همشون کارگر هستن، منافع مشترک دارن، اما اتفاقی که میفته اینها در مقابل همدیگه میستن. اگر فرض بفرمایید از باب نمونه عرض میکنم اعتصابی شکل میگیره، همین شقاق های در حقیقت قومیتی باعث میشه که مثلا لورها در کار کردها سنگ اندازی بکنن، اعتصاب شکنی بکنن و برعکس. اینا البته مثال هست و نه نمونه های فرض کنید مثالی یا تاریخی،
و آمدانه هم دامن زده میشه به این قضیه. بله
ببینید البته که دامن زده میشه و این حرفه و کسب و کار در واقع بورژوازی و دولت مدافع بورژوازی است، بی تردید دامن هم زده میشه. مثلا نکته‌ای که اینجا قابل توجه است اینه نیروی کاری که به دلایلی که فرض بفرمایید پیشتر عرض کردم ناتوان بوده است از این که یک هویت جمعی داشته باشه و درد خودش رو از رهگذر در میان گذاشتن با اون هویت جمعی، با اون تشکل جمعی درمان بکنه، در فقدان اون تشکل جمعی حالا روی میاره به انواع و اقسام همبستگی های غیر طبقاتی که گمان میکنه از رهگذر اونها میتونه وضع خودش رو بهبود ببخشه و در مقابل تهاجم بی امان سرمایه و دولت مدافع سرمایه استادگی بکنه. این تشکل ها مثال زدم، میتونه تشکل های قومیتی باشه، میتونه در واقع یه جور هویت جنسیتی باشه. یعنی مثلا نگاه میکنید تو بخش های اقتصادی گوناگون مردان بسیار ناراضی هستن از اینکه چرا زنان وارد بازار کار میشن در حرفه اونها، در حقیقت به جای اینکه افزایش حقوق خودشون رو از کارفرما طلب بکنن، گمانشون بر این استش که این حضور زنان است که باعث تخریب وضعیت اونها شده. این شکاف جنسیتی است. یا مثلا ملاحظه می‌فرمایید که به هر حال نیروی کار افغانستانی کارگر، نیروی کار ایرانی هم کارگر، اینها منافع مشترک دارن، هرچند به دو ملیت گوناگون وابسته هستن، اما نیروی کار ایرانی در مقابل در حقیقت نیروی کار افغانستانی سفارایی میکنه و به مساف اونها میره برای بهبود وضعیت خودش. این شقاق ها و شکاف ها بسیار پرشمار هستن و هم بستر مساعدی رو در گذر 20 ساله گذشته خلق کردن برای اینکه دولت ها بتوانن از این بستر استفاده بکنن و نیروی کار رو هرچه اتمیزی تر بکنن و ممانعت بکنن از اونها که به هر حال مبادا هویت طبقاتی شکل بدن، و هم به نوبه خودش یک عاملی است برای اینکه وقتی هویت طبقاتی وجود نداره اینها به سایر هویت ها، هویت های ملی، هویت های قومی، هویت های زبانی، هویت های جنسیتی و امثالهم پناه ببرن برای در حقیقت اینکه حداقلی از امکانات زندگی رو بتونن از آن خودشون بکنن. به هر حال جمع‌بندی بکنم در پاسخ به سوال شما، این چهار عامل اصلی یعنی جغرافیای انقلاب و جغرافیای جنگ که در دهه 60 به تخریب حداقلی از همبستگی که بین نیروی کار وجود داشت منجر شد، پس از اون پروژه اقتصادی که دولت‌ها در دهه 70 و 80 و تا این لحظه به کار بستن برای به لحاظ اقتصادی اتمیزه کردن نیروی کار، سومین عامل ممانعت از نیروی کار برای خروج از وضعیت اتمیزه شدگیش از رهگذر پروژه سیاسی تشکل ستیزی، و چهارمین عامل وجود و حضور و به قول شما در حقیقت تقویت انواع و اقسام در حقیقت شقاق ها و اختلاف های غیر طبقاتی در میون طبقه کارگر که ممانعت میکنن از اینکه یک هویت طبقاتی رو این مجموعه بتونن شکل بدن. این ساختارهایی است که عرض کردم، اما در کنار این ساختارها به هر حال ایجنسی هم وجود داره، عاملیت و نقش آفرینی هم از سمت کارگران آگاه و مبارز خودمون علل خصوص از اوایل دهه 80 به این سو همپای عروج جنبش کارگری ما شاهدش هستیم.
بله، و این بخش واقعا غرور انگیز هم هست، این مبارزاتی که فعالین کارگری پیش میبرن. آیه مالجو روی نکته بسیار مهمی انگوش گذاشت، اون هم تشکل ستیزی دولت ها برای ایجاد تشکل های کارگران هست و این باعث میشه که دولت ها خیلی سهلتر راحتتر پروژه اتمیزه کردن کارگران رو پیش ببرند و از اون طرف کارگر اتمیزه شده در واقع مشکل تر خودش رو متشکل میکنه، یعنی تو یک دایره بسته قرار میگیره. به نظر شما چجوری میشه از این دایره بسته خارج شد؟
من گمان میکنم در حقیقت خروج از این دایره بسته دشوار هست، اما در واقع روایت های تاریخی نشون میده که به هر حال این مشکل مشکلی نیست که فقط کارگر ایرانی باهاش مواجه بوده باشه. در طول تاریخ دست کم سرمایه‌داری به معنای خاص و در طول تاریخ به معنای عام، همه فرودستان همواره در وضعیت در حقیقت شکننده‌ای قرار داشتند و فرادستان روی اونها فشار می آوردن و مانع از این می شدن که اینها در مقابل اونها در حقیقت چطور بگم سر به شورش بردارن، تمرد بکنن. این در حقیقت وضعیت کلیست. پاسخی که دست کم در اوایل سده بیستم بخشهایی از در واقع نیروهای چپ به این موضوع دادن، صرف نظر از اینکه نتیجه نهاییش بعد از 70 سال موفقیت آمیز بوده باشه یا نبوده باشه، به نظرم پاسخی است که کماکان بعد از قریب به 100 سال، قدری کمتر از 100 سال، پاسخی قابل تأمل هست. یعنی درسته که فشار روی کارگران هست، درسته که دولت به صور مختلف چه سیاسی چه حقوقی چه اجرایی مانع از این میشه که اینها متشکل بشن، درسته که اینها هنگامی که میخوان متشکل بشن پیشاپیش خودشون اتمیزه هستن، همه این مشکلات هست، اما راه حلش در واقع تقویت اولا ایدئولوژی مبارزه است. این مبارزه حتی اگر صنفی هم باشه ارزشمند هست، اما عروج مبارزه صنفی به مبارزه سیاسی به معنایی که توضیح خواهم داد به نظر من بسیار تعیین کننده است. پس نکته اول در حقیقت تقویت ایدئولوژی مبارزه هست. مسئله دوم که در واقع اصل این موضوع تشکل رو هم در بر میگیره، شکل سازماندهی هست. یعنی به هر حال در سالیان اخیر تو مجموعه نیروی کار کمتر، اما تو بخش‌های دیگر جامعه ما جنبش‌های در واقع جدید اجتماعی بیشتر این ایده نفوذ پیدا کرده متأسفانه، که در حقیقت برای سازماندهی به سازماندهی شبکه‌ای روی بیاریم. سازماندهی شبکه‌ای که فاقد نوعی سانترالیسم دموکراتیک است، در واقع فاقد سانترالیسم هست به طور کلی. عرضم این هست، سازماندهی با اتکا بر سانترالیسم که البته اگر نباشه خصلت دموکراتیک در کنارش، این سانترالیسم به یک در واقع نکبت تبدیل میشه. علاوه بر این مسئله در واقع تقویت مسئله رهبری، رهبری مقوله خیلی خیلی کلیدی هستش که از اجزای مهم هر نوع سانترالیسم باید قرار بگیره. به هر حال میخوام بگم این پروسه یک پروسه مبارزه است. مبارزه به هر حال در هیچ مقطعی از تاریخ کار سهلی نبوده، کار دشواری بوده. قاعده این است که مبارزه موفق نباشد، استثناءً مبارزات البته موفق هم میشوند. این مسئله است که دامنگیر همه بوده، دامنگیر ما هم هست. من گمان میکنم در شرایط خاص خودمون با توجه به نکاتی که گفتم، اگر به نیروی کار، طبقه کارگر، کارگرانمون فکر بکنیم، من گمان میکنم 3 عنصر خیلی کلیدی هست. عنصر اول گسست تمام و کمال کارگران از شوراهای اسلامی کار که تقریبا به هیچ وجه پتانسیل هایی برای در حقیقت عروج مبارزات حتی صنفی کارگران از خودشون نشون ندادن. این آگاهی رسانی در میون کارگرانمون که برها شوراهای اسلامی کار در حقیقت چطور بگم بار هستن نه کمک حال، مانع هستن نه کمک حال پیشرفت وضعیت اقتصادی اونها. نکته دوم، حل این مسئله عمدتاً البته مجازی اما به هر حال تعیین کننده دعوایی که بین گرایش سندیکالیستی و گرایش رادیکال در ایران میونه نیروهای کارگری و دست کم فعالان کارگری وجود داره، حل این مسئله و اتخاذ یک استراتژی واحد برای تقویت نیروی کار خیلی کلیدی است. اینکه آیا به هر حال نیروی کار ما، کارگران ما باید چگونه به در حقیقت اتحادیه‌های کارگری نداشتهشون فکر بکنن، تجارب و بازخوانی تجارب مثلا سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران در واقع رانندگان اتوبوسرانی و هومه و مال تهران، همه اینها به هر حال کلیدی است. آیا سندیکالیسم اصولا در شرایط فعلی که ما داریم میتواند راه حلی برای در واقع تقویت مبارزات کارگری باشه یا خیر؟ من پاسخ روشنی شخصا براش ندارم. عرضم این هستش که این مجموعه هویت جمعی ما باید در حقیقت تلاش بکنه پاسخ روشنی از رهگذر بررسی تجارب اینها به دست بیاره. و سوم اینکه تا چه اندازه علل خصوص در شرایطی که به هر حال مقوله سرکوب تشدید شده در قیاس با سالهای قبلتر، تا چه اندازه گرایش‌های رادیکال و معطوف به شوراهای کارگری عملاً امکان در حقیقت کار رو میتونن پیدا بکنن، و نهایتاً این دعوای سندیکالیست و رادیکالیست در ایران پاسخ مناسب و متناسب با شرایط خاص خودمون بهش چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم این در حقیقت گرهگاه‌های فکری اگر حل بشن به سهم خودشون میتونن در جریان در حقیقت تحرکات کارگری، جنبش کارگری ما و متشکل تر شدن نیروی کار ما به سهم خودشون ایفای نقش بکنن.
بله، به قول معروف در مبارزه ممکن است آدم شکست بخوره، ولی کسی که مبارزه نکنه از پیش شکست خورده است.
بله، و در کنار این گفته میشه، من جایی خوندم جمله جالبی است، اینجا با شما شریک بشم، پیروزی هم آخرین پله نردبان شکست است. در واقع این نردبان انواع اقسام پله ها داره، شکست 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 شکست، اون آخریش هست که پیروزی است.
درود بر شما. من بسیار از شما متشکرم آقای مالجو که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم از این فرصت استفاده میکنم، از شما تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من قرار دادید و در واقع در ارتباط با مخاطبان برنامه شما قرار گرفتم. خیلی ممنون.